21. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
همه جا ذکر علی المولا، چه نمازی چه شکوهی برپا، بر همه جا ذکر علی المولا. فاطمه آمد استقبالت، و ذکر لبهای علی یا زهرا، ذکر لبهای علی یا زهرا. چه نمازی چه امامی، عجب شور و قیامی، عجب مطلع فجری، عجب حسن ختامی، یا علی یا حیدر.
فرا رسیدن ایام لیالی قدر و سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام، تسلیت با
اینجا رادیو جوان.
شعاعی از آفتاب نگاه مهربان شما باشد سهم من.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
شب تولد قرآن، شب نزول فرشته ها و روح، شب تعیین تقدیرها، شبی تا سپیده سحر سلام. چرا برتر از هزار ماه نباشه شبی که این همه قدر داره؟ هر شب قدر وقت جوشن خانی، وقت زمزمه بند 26 دعای جوشن کبیر، دل بعضیا هوایی میشه، هوایی هنگامی که در رخت سفید احرام مهمان حرم بودن.
یا رب البیت الحرام، یا رب الشهر الحرام، یا رب البلد الحرام، یا رب الرکن والمقام، یا رب.
به نام خدا، با سلام، من محمد صادق محمودی هستم. 20 سالمه، خواستم که یکی از شیرین ترین و بهترین تجربیات زندگیمو باهاتون به اشتراک بذارم.
وقتی که 26 سالم بود، یک بار رفتم مکه و یک بار هم 4-5 سال قبل از اون.
من وقتی که قسمتم شد به حج برم 24 سالم بود و با خواهرم به اونجا رفتیم. پدرم برای همه فیش خریده بود، منتها مادر و پدر و برادرم قبلا قسمتشون شده بود، رفته بودن.
موضوع برمیگرده به حدوداً 3 سال پیش، زمانی که من محصل بودم، سال کنکورم بود و به من خبر دادن که یه چند ماه بعد عازم سفر حجم.
برای حج واجب یک بار توفیق داشتم که به صورت مأمور پذیرایی و خادم زوار برم، یک بار هم مستطیع بودم و خودم هزینه رو دادم و رفت. البته پدر بزرگوارم این لطفو در حق من کرده.
من و خواهرم چون اون موقع دانشجو بودیم نتونسته بودیم بریم، و وقتی که درسمون تموم شد دیگه خدا قسمت کرد و ما رفتیم. که پدرم توی یکی از کاروانهایی که میشناختن اسم ما رو نوشتن و خودشون هم به عنوان مبلغ حج توی کاروان دیگه همزمان اون موقع تو حج حضور داشتن.
اصلا باورم نمیشد که من تو جوانی تو اون سن کم سفر حج رو بخوام تجربه کنم.
سفر حج به نظر من یه سفر بی‌نظیریه، یه سفریه که مهاجرت از خود و سفر به خود.
قبل از اینکه به حج برم با یه عزیز صحبت کرده بودم در مورد حج، ایشون بهم گفته بودن که حقیقت حج و ته حج اینه که شما انسان باشی، انسان باشی و بشی و بمانی.
یه سفر از خود به خود در واقع، اینکه شما به هر حال با تمام اون گرفتاری ها و کشمکش ها و شلوغ کاری ها مجبورین که بکنین و یه لحظه باید بگی کات، اون وقت اینجا رو رها کنی و بری به سمت یک سفری طولانی که به سمت محبوبه.
بعد از چند وقت متوجه شدم که انتخاب رشته دانشگاه هم همزمان با زمان مناسک حجه.
به نظرم قشنگ‌ترین چیزی که میشه تجربه کرد تو این سفر حضور حق و اینکه خودتو در این وسط پیدا بکنی.
و اون داستان امام صادق علیه السلام تعریف کردن که روی تپه نشسته بودن و از یکی از هم نشیناشون بهشون میگه ببینید چقدر حجاج زیادن، و امام صادق از بین دوتا دستشون کل حجاج رو نشون میدن، میگن چقدر حاجی زیاده ولی حاجی حقیقی نیست و همه به اشکال حیوان‌های مختلف محشور بودن، اندک شماری انسان بودن.
توی اون موقع ما من و خواهرم بودیم و کمتر درگیر خرید می شدیم، یعنی یادمه که همه مردم همش وقتای خالیشون رو به خرید می زنوندن ولی ما نه، و سعی کردیم که یعنی انگیزه ای نداشتیم در واقع واسه این کار.
خب من دلو به دریا زدم و انتخاب رشته دانشگاه و سپردم به یکی از اقوام، زحمتش افتاد گردن ایشون.
من خب این تو ذهنم همیشه بود تو کل اون سفر و واقعا هدف گذاریم هم همین بود که واقعا هم انسان باشی، متخلق به اخلاق هایی که انسان ها برای انسان ها رشد دهنده است باشی، هیچ وقت خدای نکنه هیچ وقت کسی رو اذیت نکنم و از این دست کارها.
خودم راهی سفر حج شدم، همراه خانواده بودم من.
و این باعث میشد که خیلی شلوغ نشیم، یعنی دوباره درگیر اونچه از مادیات کمتر باشیم. بعد تو اون سفر ارزشمندترین تجربه که من داشتم این بود که تقریبا این تجربه رو داشتم که ما مسافریم و هیچ چیزی مال ما نیست.
پا در مسیر تجربه ی حج که بذاری میفهمی برای رسیدن به اون باید از غیر هر چیزی و هر کسی که باشه بگذری. شرط محرم شدن محرم شدنه و برای بستن احرام باید تعلقها رو کنار گذاشته باشی.
ما وقتی که تو مسجد شجره رفتیم برای محرم شدن، خب به نظرم اونجا خیلی احساس زیباییه، چون که اونجا جایی که واقعا تو از همه این لباس ها خارج میشی، یه غسل مستحبی داره اگر بتونن انجام بدن، و انگار واقعا اون شستشوی پاکی و اون لباسی که مختص آماده کردی برای این که اعمالی که خدا گفته انجام بدی میپوشی، یه حس واقعا خاصی داره.
قبل از سفر یه چند تایی کلاس گذاشتن که توضیح بدن اعمال حج رو و بیشترش آشنا شدیم ما. یه مقدار استرس داشتم من بابت رمی جمراتم.
فقط یه گذریه و باید از این سفر بگذریم و بریم، یعنی اونجا برام دنیا به این صورت جلوه میکرد.
و اون ذکر زیبای لبیک اللهم لبیک که باید تو هم مسجد شجره و توی راه خونده بشه، و یادمه که ما مدام تنهایی یا به بهانه کل اتوبوس با هم این ذکر رو میگفتیم، و چقدر ذکر دو نفره ایه بین انسان و خدا، لبک اللهم لبک. خیلی من این ذکر رو دوست داشتم و تمام راه متلنم بودیم به همین ذکر. لبک اللهم لبک، لبک لا شریک لك لبک، ان الحمد والنعمت لك والملك. اعمال حجم که با همون طواف شروع می شد، خود طواف خیلی زیبا بود. البته خب یه سری نگرانی ها بود که نتونی درست انجام بدی، چون که جمعیت خیلی شلوغه، یه وقت مثلا بترسی که شونه هات از کعبه منحرف بشه و اینها بود، ولی خب حقیقت اینه که انقدر جو معنوی اونجا بالا بود که آدم میرفت با اون و خیلی تحت تاثیر این نگرانی قرار نمیگیره.
که تو اون تعداد زیادی که سنگ هست اونجا، من چطور باید سنگ خودم رو تشخیص بدم و ببینم؟
حتی وسایل شخصی، جوراب، نمیدونم، تخت، هیچی ملکیت محسوب نمیشد. تنها ملکیتی که وجود داشت من بود و اون که من باید گذر کنه از بین همه این تعلقات. این یک حال خاصی بود و فکر میکنم که اصلا محصل سفرم هم همین بود برام توی اون تجربه.
همه دیده ها نهان تا سوی جان دیدگان، مشعله ی نظر برم، مشعله ی نظر برم.
استراب و نگرانی پیامد دوراهی ها و لحظه های تصمیمه. احرام که میبندی خبری از دوراهی و تصمیم نیست، هرچی هست تسلیمه. در شاهراه تسلیم گوش به فرمان اونی و به هر چی که فرموده بی دغدغه لبیک میگی. چه آرامش نابی، چه حس دلپذیری.
خلاصه ما راهی شدیم، به شهر مکه رسیدیم. اونجا باید طواف انجام میدادیم و اینکه خب یه آرامش خیلی خاصی هم داره شهر مکه.
خب مناسک خیلی حس خوبی داشت، من ترسی از مناسک نداشتم، با آرامش و با حس خوب همه رو تجربه میکردم.
بعدش هم که سعی بود، سعی صفا و مروه، که یه مسیر طولانی رو میری و یه زمانی واقعا برای این که فکر کنی به اون کسی که این منسک براش گذاشته شده، این عمل برای اون گذاشته شده، که حضرت هاجره و اون اسماعیلش که اونطوری بیتاب هفت بار بین این دوتا کوه رفت و برگشت و این بچه همونجوری دست و پا میزد.
این که شما وارد میشین قشنگ متوجه میشین که یه مقدار از اون استرس، از اون فشاری که داشتین کم میشه، به یه آرامشی میرسین.
و سعی میکردم که درست بهشون بپردازم، روی احکام خیلی متمرکز بودم که اشتباه نکنم و سخت بود کمی گاهی و اون سختی شیرین بود.
و واقعا اون توکل و اون تسلیم ایشون که مثلا همسرش اومده اینو گذاشت بین بیابون، هیچی نگفت و تسلیم امر خدا بود و خدا اینطوری براش راه رو باز کرد. یعنی واقعا خدا وقتی که آدم از همه ناامید میشه یه درایی رو باز میکنه که هیچ کس نمیتونه و واقعا کار خدایی خودشو میکنه.
خب هنوز اون ترس، اون سنگ زدن ها همراه من بود، ولی وقتی که وارد شهر مکه شدیم یه مقدار کاهش پیدا کرد. انگار یه صدایی تو گوش من میگفت که خیالت راحت، همه اعمال رو به طور کامل، دقیق و بدون نقص میتونی انجام بدی.
به این واسطه که تو باید توی یه سختی هایی قرار میگرفتی به خاطر یک هدفی که تا الان هیچ وقت تو زندگی همچین چیزی رو برای خودت تعریف نکرده بودی و اون اطاعت از امر حق تعالی بود. این خیلی قشنگ بود، یعنی سختی هایی بود که شیرین بود.
خیلی برای من این دوتا عمل، عملای لذت بخش و عمیقی بود الحمدلله. بعدم نوعاً میرن با آب زمزم افطار میکنن، افطار مانندی، یعنی حالت خستگی در میکنن که خیلی قشنگ بود.
خب ما محرم شدیم و طواف اول رو انجام دادیم. خیلی حال و هوای خوبی بود، حال و هوای مسجد الحرام عالیه واقعاً. یعنی آرامشی که اونجا داره واقعاً وصف ناشدنیه، یعنی که تا تجربهش نکنین کامل متوجهش نمیشین.
خب سخت‌ترین جاش برای من توی منا بود و شاید شیرین‌ترین جاش هم توی عرفات.
برای اعمال عرفه و منا و مشعر و اینها هم که خب دوباره محرم شدیم و به سمت عرفه رفتیم. حقیقت عرفات خاص‌ترین مکان و خاص‌ترین نقطه اون سرزمین بود برای من، به خاطر اینکه اصلا کل فضا بوی امام حسین رو میداد.
توی منا 3 روز اقامت داریم توی اون سرزمین. چادرهای مجهزتری وجود داره و شما بعد از اینکه طواف رو کردین و یک شب وقوف داشتین توی صحرای عرفات و دعای عرفه رو تجربه کردین، میرین به سمت منا. از عرفات تا منا یک صحرای هست که اونجا وقوف واجبه برای آقایون و به علت خطرات جانی خب خانم ها وقوف اضطراری دادن بهشون و دیگه توی اون صحرای مشعر فکر میکنم نمی ایستن، فقط از اونجا رد میشن.
یعنی ما هر جا میرفتیم یاد دعای عرفه امام حسین و اینکه ایشون از عرفات بیرون زدن میافتادیم، مثلا اون کوه رو میدیدیم، اون فضا رو میدیدیم و من حس میکردم از اینجا به بعد من باید با کاروان امام حسین همراه بشم دیگه، ادامه این چیز برام نیست. و خیلی خیلی اونجا امام حسین تجلی داشت برای من.
بار اولی که نگاهت به کعبه میفته مبهوت بزرگی خانه میشی و مات بزرگواری صاحب خانه. از اون به بعد در عرفات و مشعر و سعی و صفا توی و خودش. گاهی از خجالت گم میشی بلکه جور دیگه‌ای پیدا بشی.
از اولین باری که ما وارد مسجد الحرام شدیم میخوام براتون صحبت کنم. خب اولین بار بود که من میرفتم، تجربهشو نداشتم. شما به محض اینکه وارد مسجد الحرام میشین مواجه میشین با خانه کعبه. یه عظمت و باشکوهی خیلی خاصی داره.
وقتی هم که رفتیم برای دعای عرفه رفتیم توی چادرهای بعثه، اونجا من گم شدم. رفته بودم برای تجدید وضو، برگشتم که نه جای خودم پیدا کردم نه خواهرم و دوستان پیدا کردم، که خودم نشستم دعا رو خوندم و موقع برگشت به چادر خودمون اونجا واقعا گم شدم
و نیت وقوف استرانی میکنن و میرن منا. وقتی میریم منا فضا خیلی کمه و به ما به اندازه قد سجادمون جا دادند.
هم با شکوه همی که شما تو ذهنتون یاد اون اعمالی که گذشته انجام دادیم میافتین، حالا چه خوب چه بد.
یعنی همه داشتن همه وسایل جمع میکردن میرفتن به سمت مشعر، همه علائمی که ما تو راه دیده بودیم برداشته شده بود و یه جمعیتی میومدن به سمت مشعر از همه اقشار و من داشتم برمیگشتم. یعنی واقعا حس تجلی قیامت یه جوری برام شد که واقعا هیچ کس رو نمیشناخت.
برای من که بیشتر من متوجه اون اعمال بدم شده بودم، یعنی که انگار تمام کارهایی که انجام دادین تو ذهنتون مرور میشه
و همه دنبال اون چیز خودشون بودن. خلاصه چندین بار این راه رفتم و برگشتم تا اینکه بالاخره با کمک یکی از افراد کمکی بعثه تونستم چادرمون رو پیدا کنم.
و ما اولش باورمون نمیشد. خب اول قشنگ نشسته بودیم و خیلی پهن و ساکمون این ور، نمیدونم خودمون اون ور، جا نمازمون اون ور، اما بعد دیدیم که نه این خبرها نیست.
و یه حس خیلی عجیبی داره دیگه، این که شما از معبود خودتون میخواین که اون اعمال نادیده گرفته بشه، بخشیده بشه و اینکه به شما کمک بکنه که دیگه اون کارا رو انجام ندین.
ولی واقعا حال و هوای اون عرفه برای من خیلی خاص بود.
به اندازه یه سجاده جاداری که اینجا باشی و به اندازه همون سجاده جاداری که بخوابی و به اندازه همون سجاده جاداری که 3 روز اقامت کنی توی اون مکان.
واقعا یه پشیمونی خاصی اون موقع تو چهره آدم هست
و اون وقت اونجا میبینی که چقدر شما زیادی جا میگیری از این دنیا، کل جایی که لازم هست همینه.
و بعدش هم واقعا آدم آروم میشه، یعنی انگار که اون خواسته اجابت میشه.
بیشتر از اینش شاید واقعا اضافاتمونه که میزنیم. و خیلی جالب بود برای من، جا نبود، فضا کم بود، حاجی زیاد بودن و خب به هر کاروان 2 تا چادر میدن، اون چادر رو انقدر فضا داره و شما باید توی محدودیت فضایی باشی. البته خب همه به یکسان نبودن، اما به هر حال محدودیت فضا یک چیز مشترکی بود تا یه حدودی. این برای من خیلی جالب بود که بعد خب دیگه متمرکز میشدی رو مکان خودت و اون چه که باید انجام بدی.
چه احساس خوبی، چه آرامشی، به سمت تو سجاده وا میکنم، دل آروم میگیره که شب تا سحر دارم اسم تو هی صدا میکنم. چه احساس خوبی تو سجاده هاست، هوای دلامون به رنگ خداست، صدای دعاهای مادر برام یه دلگرمی از سمت یک آشنا. میخوام آسمونی بشم تا ابد، میخوام تار و پودم هوایی بشه، با این حال خوبم برا زنیاز، میخوام عشق تو قلبم صدایی بشه.
ملیت، جنسیت، موقعیت، شخصیت و شأنیت، همه اینها رو وقت احرام پشت سر گذاشتی تا رو به اون حج کنی. حج تجربه ترک تعلق هاست، چه رهایی شیرین و دلنشینی.
بعد از عرفات میدیم خانم ها مشعل وقوف استراری دارن، نوعا با اتوبوس رد میشن میرن به سمت منا. تو منا اون یه جورایی انگار مثلا شما از هر چی تعلقات کنده میشی. منا خیلی سرزمین جالبیه.
خب ما طواف اول انجام دادیم و حال هوا خیلی عالی، خیلی بی نظیر. این که شما با مسلمانان دیگه طواف انجام میدین از حالا هر ملیتی که میخوان باشن.
تجربه رمی جمرات خیلی تجربه قشنگی بود، بسیار هیجان انگیز بود در واقع برای ما. و اینکه شما باید به هر حال این سنگ ها رو میبردی و خودت لابلای این افراد میرفتی و میتونستی بزنی.
یکی از واقعا جذابترین اتفاقای دنیا میتونه باشه این که یه تایم خیلی خاصی، یه زمان خیلی خاصی مسلمان دور هم دیگه جمع میشن، یه سری اعمالی انجام میدن. حس جالبی داره واقعا.
چیزی که جالب بود این بود که اونجا خیلی جنسیت، خیلی قومیت، سن، هیچ کدوم از اینا معنا نداشت. فقط هدف معنا داره، فقط اون که تو باید عمل کنی با آنچه که امر شدی و عمل رو به ما تو عمر شدی. و این به نظر من بهترین حسش بود.
توش مثلا 3-4 تا عمل داره، همش انگار براعته. یکی مثلا شما تقصیر میکنی، یعنی حالا آقایون حلق میکنن، کل سرشون رو میتراشن، خانم ها یه قسمتی از موی ناخونشون رو میگیرن، انگار مثلا این اضافات تو میریزی.
عرفات جای آه و التماس و فرصت قول و قرار با خداست. اونجا همیشه سیل عشق برپاست، عرفه میخونی و تو دلت قوقاست.
بخش عرفات و صحرای عرفات به نظر من قوقاییه و اونجا خلوت دله و شب تاریک وجودته که توی اون شب باید بلند شی و جستجو کنی آنچه را که باید.
سرزمین عرفات یه صحراییه که دعای عرفه اونجا خونده میشه و خیلی اونجا به یاد شهدای کربلا میفتین شما
و چنگ بزنی با آنچه که باید و تقاضا کنی و تمنا کنی و اشکه. و اون شب شب بی نظیریه که تمام باید بتونی بکنی از تمام دغدغه ها، یعنی هنر رو اگه داشته باشی اون وقته که عرفه رو خوب درک کردی. و اون شب برای من خیلی به یاد ماندنیه که شیطان هم با تمام تلاشش از هر سو می اومد که حواس آدم رو پرت کنه که نگران این باش و اونو مراقب باش.
یاد امام حسین، این که بعد از دعای عرفات شون عازم شدن به سمت کربلا و این تایمی که اون زمانی که شما داخل صحرا عرفات هستین به احتمال خیلی زیاد بارون میاد
و خب هنر آدمی که اونجا زرنگه و میبره و بالاخره یک بردی میکنه توی این مسابقه مشتاقان اینه که چیزی توجهشو به خودش جلب نکنه به جز آنچه که باید و به جز حق تعالیش و به جز مناجاتش و راز و نیازش و خلوتش.
و کار اصلی روز بعد شروع میشه که رمی جمره است. و خب همونطور که عرض کردم خدمتون، بخش اصلی نگرانی من برمیگرده به همینجا. منتها روزی که ما رفتیم برای رمی جمره، خب من اون ترس رو داشتم هنوز به خودم بعد از اینکه چند باری سنگ پرت کردم. خب راستش دو سه بار اول من واقعیتش سنگم رو ندیدم، ولی بعد از اون دیگه یه مقدار استرس هم کمتر شد، بهتر تونستم اعمال انجام بدم و این باعث یه اعتماد به نفسی هم شد که من تو روزای دیگه اعمال این رمی جمره رو برای عزیزانی که نمیتونستن تشریف بیارن، عذری بهانه چیزی داشتن، من قبول کردم که انجام بدم.
سر بی نظیریه، شما مثل آواره های اون شب، مثل کس گم کرده هایی، مثل کسی هستی که بی خانمانه و دنبال سرپناهه، دنبال امامشه و نداردش.
در واقع اون رمی جمره هم یه نشونه و نماد اینه که شما شیطون درونتون رو سنگ میزنید، یعنی اون بخش منفی که هست که شما رو وادار میکنه، شما رو تشویق میکنه به انجام گناه، اون رو سنگ میزنید.
بعد قربانی که واقعا نیت میکنن که همه اون رذایل اخلاقی باهاش کشته بشه، که مثلا مستحب خود حاجی بکشه که اون خشم درونش و اون نیروهای شیطانی درونش کشته بشن، و بعد مرحله سوم سنگ زدن به شیطانی. یعنی انگار کلن داری از هر چی که تو رو پایین میکشه بری میشی.
بعد از انجام رمی جمره آقایون باید حلق یا تقصیر انجام بدن، در واقع یعنی باید موهاشون رو از ته بتراشن.
منو هم خیلی جالبه، سرزمین جالبیه که قسمت خانم‌ها خب تقصیر و قربانیشون اینا همه نیابتن، تقصیر که نه، تقصیرشون کوتاه کوچیکه و قربانی نیابتی برامون انجام میدن، خبرشون میان میدن که مثلا مبارک باشه حاجی خانم شد.
صحبت‌های حاج آقا مصطفی زاده در خصوص بند 26 دعای جوشن کبیر شنیدنیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب البیت الحرام، یا رب الشهر الحرام، یا رب البلد الحرام. این جملات از فرازهای دعای جوشن کبیر هست. البته در دعاهای دیگه از جنس این جملات ما داریم که با زبان ائمه اطهار به ما یاد دادن که اینطور با خدا صحبت بکنیم. نکته اولی که در اصل دعا و مناجات اتصال و ارتباط با خداوند متعال عرض میکنیم اینه که روح دعا و مناجات توحید هست. به این معنا که من میخوام یه پیامی رو منتقل بکنم، مستقیم و غیر مستقیم، اولا به خدا میخوام عرض بکنم، بعد به همه اونهایی که حرف من رو میشنون میخوام عرض بکنم و نشان بدم اینکه من از خدا میخواهم، عرض نیازم رو با خدا مطرح میکنم. من اهل بت نیستم، من اهل لات و عزا نیستم. من حلقه اتصال من با این الفاظ و این جملات، حلقه اتصالی میخوام برقرار بکنم با مبدأ عالم، با منتهای عالم که خداوند متعال باشه. این نکته اول هست. نکته دوم در بحث دعا و این جملاتی که به زبان آوردم و قرائت کردم در قالب دعای جوشن کبیر این هست که دارم عرض میکنم این خانه صاحبش تویی، ای مبدأ عالم، ای خدای مهربان. این ماه شریف که این دعا رو در این ماه و در این شبهای نورانی میخوانم صاحبش تویی، یا رب شهر الحرام. این جغرافیا و مکان، یا رب البلد الحرام. این جغرافیا، این مکان، صاحبش تویی. من همه این مکان و زمان و همه این بیت و خانه و همه اینها رو از تو میبینم. و این هم پیام دوم این سبک و این جنس دعا خواندن ما و راز و نیاز کردن ماست. نکته سوم کلمه حرامه که تکرار شده بعد از کلمه بیت الحرام، بعد از کلمه شهر، بعد از کلمه بلد، مسجد. این کلمه حرام، یعنی اینجا حریم و حرم الهی است. اینجا موقعیت خاصی است که انسان وقتی به اونجا میرسه اولا باید یه سری حرمت‌ها رو نگه بداره و حریم الهی رو متوجه باشه و حواسش باشه که اینجا حریم خاصه و با توجه به مباحث شرعی و فقهش هم خب توجه داریم. در اونجا هم ما حتی جانوران، پرندگان